بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره آموزشی تربیت فرزند. ویژه خواهران. دیماه 97. استاد ماهری. جلسه پنجم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا بالثواب والحكمة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب آخرین جلسه‌ای که در محضر خواهران محترم هستیم، نه از باب روش‌های برخورد با کودکان، بلکه بحث مبانی تربیت فرزندان. و من چندین بار این نکته رو عرض کردم، خواهران یوقا نگن که من پاسخ بسیاری از مسائلم رو پیدا نکردم، چون قطعا مبنای این کلاس این نبوده و در پنج جلسه هم نمیشود به خیلی از مسائل پرداخت. تو بحث مبانی ارتباط با کودکان، اون بخش عرض کردم مباحث اون پنج بخش داره. من یه بار اون فهرست رو بهتون نشون بدم، چون امروز اصلاح خود فشرده است. عرض کردم خدمتون که در حقیقت بحثایی که در محضرتون هستیم به پنج قسمت تقسیم میشه که معنا و هدف تربیت عرض شد، تعریف موفقیت و آثار توجه به آن عرض شد، راهکارهای تربیت خدمتتون مطرح شد، تو ابزارهای تربیت بودیم. ابزارهای تربیت چند تاشو عرض کردم، چند تاشو من عرض میکنم و آخر سر مراحل تربیت هم انشاءالله خدمتتون امروز عرض خواهم کرد. حالا بحث ابزارهای تربیت، اگر یادتون باشه چند تا ابزار رو خدمت شما عرض کردم که مهمترینش چی بود؟ محبت. که عرض کردم این ابزار، اگر این ابزار نباشد هر ابزار دیگری باشد سازنده نیست. یعنی این ابزار یک ابزاریه که دائما باید به دست مربی کودک باشه. پس اولی شد محبت، دومی شد تقلید. من اینجا نمیشم تقلیه شروع میشم تقلید. سوم الگو و داستان. درسته؟ الگو و داستان که در این رابطه هم با هم دیگه صحبت کردیم و عرض کردم بحث قصه هم بنزو کافی دربارش صحبت کردیم و واقعا میشه گفتش که قصه، عرض کردم، رقیب بسیار خوبی برای رسانه های امروزی و رسانه های دیجیتال هنوز هست. خیلی ها فکر میکردن که مثلا تو عرصه کتاب، خیلی ها فکر میکردن که رسانه های دیجیتال، تلویزیون، اینترنت، فضای مجازی رقیب کتابه. مقام معظم رهبری به عنوان یک کارشناس کتاب، مثلا ایشون جدای از رهبریتشون، واقعا ایشون یک کارشناس به تمام معنای مطالعه. در دیدار با کتاب خانداران ایشون یه بار فرمودن که هیچ چیزی جای کتاب را نخواهد گرفت. خیلی ها این حرف را نمی فهمیدن یعنی چی. گفتن آقا آمارا خلاف این حرف را نشون میده. اما که کشورهای پیشرفته‌ای که فضای رسانه‌ایشون با فضای رسانه‌ای ما قابل مقایسه هم نیست بعضی موقع‌ها، اونها که دیگه به ته رسانه رسیدن، اونها اذعان دادن و الان مردمشون به سمت کتاب باز اقبال دارن نشون میدن. جدا کتاب غیر قابل انکاره. یکی از بهترین ابزارها برای اینکه بچه‌ها خودشون رو در بیابن مستقل بار بیان، متفکر بار بیان، کتاب. مادری که بچه هاشو بتونه با کتاب متصل بکنه بسیار موفق. شما این خاطرات مقام معظم رهبری رو دیدید دیگه از آقا، اونطور که از بیاناتشون برمیاد تربیتشون رو بیشتر مدیون مادرشون میدونن تا مدیون پدرشون. حضرت امام هم همینطور. حالا حضرت امام از یه بعد دیگه مادرشون به شدت روی ایشون اثرگذار بوده، حضرت آقا مادر ایشون از بعد همین بعد فرهنگی آقا. شما میبینید بعد فرهنگی آقا بسیار برجسته است. مثلا میگه مادر من شبا برای ما گلستان میخون، شبا برای ما بوستان سعدی میخون، حافظ میخون، حافظ شناس بود مادر ما. خیلی این خیلی خیلی مهمه. من اینو دیگه تو جمع شما بدون مقدمه عرض میکنم، دیگه شما خودتون جدی بگیرید عرصه مطالعه رو. مسئله مطالعه به هیچ وجه فوق برنامه نیست. مطالعه حیات زندگی آدمه. اینم نمیشود مگر اینکه خود شما اهل مطالعه بشید. یعنی باید مادر خانه، پدر خانه، الان تو فضای طلبه ها که سعی که چیزی که بچه‌ها رو کتاب خون میکنه، کتاب خونه تو خونه است. خب الان خیلی طلبه ها اقتضای این اقتضا رو دارن تو خونه شون، اما متاسفانه درست استفاده نمیشه. حالا درباره کتاب دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم، که اما فکر نکنیم من صحبت نمیکنم به دلیل اینکه اهمیتی نداره، وقت نداریم، وگرنه در این رابطه سخن بسیار. چهارمین ابزار تربیت جاذبه است. جاذبه ها یعنی انسان از جاذبه، حالا من مصداق های جاذبه ها رو عرض میکنم خدمتون، از جاذبه ها استفاده بکنه برای اینکه بچه ها رو در اثر اون جاذبه ها تحت تربیت خودش قرار بده. مهمترین امری که جاذبه داره برای بچه بازی. مهمترین امر جذاب برای کودکان بازی. و اصلا بچه آموزشش، تربیتش، پرورشش تو بستر بازی بهترین آموزش ها، پرورش ها و تربیت ها خواهد بود. یعنی کسانی که هنر داشته باشن بتونن بچه ها رو در شکل‌های مختلف بازی بچه ها رو آموزش بدن. منظورم این نیست ما همه بازیامون مستقیماً یه پیامی داشته باشه ها، نه، یعنی ما داریم نقاط مختلف روحی بچه رو با بازی پرورش میدیم، ارضا میکنیم نیازهای روحیش رو. بچه ها با بازی کار میکنن. یعنی به شدت مسئله بازی مسئله حیاتیه برای بچه ها. بازی هم به دو قسمت تقسیم میشه، بازی فردی و بازی جمعی. هیچ کدومش هم جایگزین دیگری نیست. یعنی بچه ها هم نیاز به بازی فردی دارن، هم نیاز به بازی جمعی دارن. بچه ای که خونش رو پر اسباب بازی میکنیم، اسباب بازی ها جایگزین همبازیش نخواهد شد قطعاً. لذا مسئله بازی باید تو هر دو قسمت. من دیگه دارم تونتون مسائل رو میگم، عذرخواهی میکنم چون میخوام مباحث مهمتر برسم، مسئله موقع ناقص نمونه. پس مسئله بازی بسیار بسیار مهمه. بازی با پدر و مادر خیلی خوبه، اما بازی با پدر و مادر تو بازی های جمعی هم، بازی با پدر و مادر، بازی با خواهر و برادر و بازی با غیر از فامیل، از نوع همجنس و همسال، اینا هم هیچ کنون جایگزین هم دیگه نیست. یعنی همه اینا رو بچه نیاز داره. مثلا میگه بچه من دو تا خواهر داره، دو تا برادر داره، اما بازی مشکلات داره. خب این هم بازی هم جنس هم سال خودش رو از بیرون اقوام خودش نداره. یه جالب بود از یکی از کارشناسان نکته جالبی میگفت، میگفت حتی اگر بچه شما یه دوقلو هست، دو قلو هستن، همسان هم هستن، هم جنس هم هستن، این سان خودش و همسان خودش او رو بی نیاز از همبازی دیگری نخواهد کرد. یعنی اینقدر همبازی بیرون از فامیل مهمه، حالا از همسایه است. گاهی اوقات مادرها میگن که آقا این کارو بکنی مثلا شاید بچه ما حرف زشتی یاد بگیره. حرف زشت یاد گرفتن درمان پذیر هست، اما اون کمبودی که از مفسده‌ای که از باز همبازی نداشتن دوچارش میشه گاهی اوقات قابل جبران دیگه نیست. یعنی ببینید بین بد و بدتر کدوم انتخاب میکنه؟ حتی فوش و بعد بد دهنی دارم میگم دیگه.
اینم پدر مادر فوشو
من یه نکته رو حد به شما میگم، خب فکر بکنم، من دارم بچه تربیت میکنم، حالا چون نسبت به من شاید یه نگاه بدی داشته باشم من بچه‌مو ناقص بگذارم برای اینکه دیگران نسبت به من بد فکر نکنم، خب این قطعا غلطه. باش فکر کن، گفت شنونده باید عاقل باشه. بله 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 بله. من این نکته رو بگم، ببینید بسیاری از لایه‌های زیرین شخصیتی که شخصیت ثابت بچه رو تشکیل میده بستگی به خانوادش داره. بدزبانی بچه خیلی از مواقع، نمیگم همیشه، اینو جزء لایه‌های روین شخصیتشه. اگر پایش مثلا بچه میاد تو خونه، شما دیدید آدمایی که ذاتاً بددهنن اما توی جمعی قرار میگیرن همه دارن مؤدبانه صحبت میکنن، طرف نمیتونه زیاد بددهنی کنه چون تحت تحت، حتی آدمی که سن زیادی هم داده، آدم کامل مرد یا سنش کامله، یعنی دیگه شخصیت شکل گرفته، بعد دهن هم هست اما توی جمعی قرار میگیره جمع روش اثر داره. بیشتر اینجایی که بچه ها هستن خانواده است. خانواده اگر رعایت بکنه ادب رو، اگر بچه ها جای دیگه هم باشند زیاد رنگ نمیگیرن، اگر رنگ هم بگیرن رنگ روغنی نیست، رنگ پلاستیکیه با یه آب میره. اگر که چی از میکنم این خیلی راحت میشه. لذا همبازی برای بچه ها، بازی برای بچه ها بسیار بسیار نقطه حساس و مهمیه. و الحمدلله از که اندباره بازی همی گاهی قاید من یه صحبت هایی رو می کردم، الان هم الحمدلله. من یه نکته رو به شما عرض بکنم، شاید اینو کمتر جایی شنیده باشید. دیدید میگن که مثلا دهه 70 ها نسبت به دهه 60 ها کمتر مسئولیت پذیرن، دهه 80 ها کمتر مسئولیت پذیرن، اینجور از اینجور قضاوت هایی که مطرح میشه. مثلا بزرگترها میگن ما که بچگیمون اینطوری بود اینطوری شدیم، اینا میخوان چی بشن؟ از اینجور حرفا گفته میشه. من به شما عرض بکنم اصلا این نگاه نزولی که همه پیش بینی میکنن اتفاق نخواهد افتاد. به اعتقاد بنده بچه‌هایی که در نسل آینده دارن شکل میگیرن، بچه‌هایی هستن که چون مردم جهان کم کم دارن به انتهای نگاه غلط مادی و مدرنیته میرسن، میفهمن چقدر اونها اشتباه بود. ما الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که زندگی مدرن دیگه اونقدر جذابیت نداره، انحرافاتش نشون داده شده. شما مستند میراث آلبرت سه رو حتما خانم ها باید ببینن، حتما میراث آلبرت سه خانوم ها بنده اعتقاد دارم ببینید این مستند رو تو جمع های خانوم ها بشینید، به صورت کارشناس میرید توی جمع های تبلیغی پخش بکنید، بعد بشینید کارشناسی بکنید حرف بزنید. این مستند میره توی فکر کنم کشور هلند آخر سر میبشه خانواده ای که 5-6 تا فرزند دارن، خانومه شخصی اصلا محجبه نیست، مسلمان نیست، اصلا متدین نیست، نمیدونم مسیحی هست یا نه، خلاص مسلمان نیست، یه خانم اروپاییه. حرفایی که میزنه فقط قال از صادقش کمه، جدی عرض میکنم فقط قال از صادقش کمه. یعنی خیلی از چیزایی که ما الان خانمامون داریم
دور میبینیم بعضی از خانوم هامون، اونا دیگه چون اون طرفشو دیدن، چون تو دوران بازگشت از نگاه غلط فمینیست افراطی هستن. مثلا خانومه میگه، میگه من آرامشم اینه که خانه باشم، من افتخار میکنم که بیرون از خانه، بیرون از خانه شوهرم کار بکنه، من تو خونه کار بکنم. این بهترین تقسیم کاره. شما الان اینو تو فضای دانشجویی دانشگاه کشور خودمون بگید، عمد حساب میشید. یه خانوم توی شهر دیگه، شهرهای خوب هلند داره زندگی میکنه، یه حرفا رو میزنه. بسیار بسیار، یعنی بیداری داره تو جهان اتفاق میفته. الان هم الان خیلی از جالب شما بدونید، الان خیلی از من تهران چون خبر دارم از نزدیک، غیر متدین ترین خانواده ها در به در دنبال مدارسی میگردن که بچه هاشون رو متدین تربیت کنن. این طرف میاد معلوم نیست این زن یا مرد، یعنی تیپش اینه، میاد بعد میگه بچه منو شما اینجا نماز خون میکنید؟ همین امروز خبر رو شنیدید یا نه؟ من که مطمئنم خیلی از حتی متدینین و طلبه ها میگن این خبر دروغه. بله، خبرهایی که تو فضای مجازی گفته میشود، یه ماش انسان حروم لقمه میگن راسته، اما این خبرهایی که از مرکز آمار ما میاد دروغه. امروز این خبر خیلی خبر مهمی بود، همون خبری که مقام معظم رهبری سالها و سالها فریاد میزنن، همه که دارم میگم، خیلی از معممیم و مراجع دارم میگم، برمیگردن میگن مقام معظم رهبری دم از امید و صلاح جامعه و رویش های نظام که میزنه، این به خاطر مصلحته، میخواد مردم رو نگه داره تو صحنه، وگرنه ما که میبینیم انقلاب داره از دست میده. همین امروز آمار علمی و رسمی اومد که اولا وضعیت خانواده در ایران رو به بهبود است. یعنی چی؟ داره بیداری اتفاق میفته. دوم، بیش از 80% مردم ایران اقبال به دین دارن، بیش از 80% مردم ایران. این آمار رسمیه، داره این اتفاقا میفته و این چیزایی که ما از رهبری هم میبینن. لذا بنده اعتقادم به این، الان اینو برای این گفتم، مثلا میگفتن آقا این فضای مجازی فلان اینا، من الان دارم میبینم الحمدلله فضای مجازی دیگه باطل، دیگه ته خودشو دیگه داره نشون میده، چیزی نداره. الان شما بیایید تو فضای واقعی بازی طراحی بکنی، نگاه میکنید بازی های مجازی با هزار زرق و برق رنگ میبازه برای بچه ها. دقیقا میکنید چی از میکنم؟ من دیشب با یک مادر بسیار از اقواممون هست، بسیار مادر موفقی، صحبت میکردم، گفتم تاب برای بچه های جز اسباب بازی هایی که تکراری نمیشه، تاب یه تناب با یه بالشت تکراری نمیشه اصلا به هیچ وجه، این بچه از تاب خسته نمیشه. بعدشون یه چیز دیگه اضافه کردن، راست میگه، حالا عجبش هم باشه برای اموات ایشون، چون خانم بسیار موفقیه، ایشون میگفت توپ و تاب، دقیقا همینه، توپ جاذبه ایجاد بکنیم. مثلا برای بچه ها دیدید الان توپای کوچیکی درست میکنن، یه توی لگن میندازیم، یه استخر توپ تو خونه، از 100 تا استخر توپی که پول بدیم تو شهر بازی میکنیم، برای بچه این جذاب تره. این مال خودمه، بسیار جذابه، هزینه ای هم نداره. خاک بازی کردن، چه میدونم آم میریم شمال یه دو تا کیسه شن ورداریم بیاریم بذاریم تو تراستمون. بله، حالا نه اون ماسه های کنار ماسه های این شن های کنار دریا رو میگم که نه گل میشه نه هیچی، سنگ ریزه است عملا، اما خب خیلی ریزه. یه توجه و نگران این چیزا نباشید. بله انا حالا من میخواستم پول، اونایی که پول میدید نگم، این چیزی رو کیسه برمیدارم میشورمش، ترتمیزش میکنم، مراقبت هم میکنم، اگه بچه‌ایه که میتونه کنترل بکنه که کنترل میکنه، اگه نه ممکنه وعده تو دهنش بذاره، خودم همراهیش میکنم بره بازی کردن. اینا بسیار بسیار بازی های ارزان جذاب، اون مجموعه بازی تا هم که خدمتتون عرض کردم اونم بسیار مهم. خب اما این موضوع بعدی رو میخوام بگم، ابزار بسیار بسیار مهم، ابزار تربیت که مخصوص کودکان هم نیست، اما کودکان خیلی تحت تاثیر اون قرار میگیرن و بسیار بسیار به خلاقیت پدر و مادر و مربی ها ارتباط داره و متاسفانه بهش بیمهری میشه. چند تا نکته میگم، این کلمه‌ای که میخوام بگم خیلی کلمه عمومیه ها، اما خیلی قابلیت‌هاش متاسفانه استفاده نشده. ابزار مسابقه، انسان تو بستر رقابت بسیار رقابت سالم، بسیاری از استعدادهای خفتش بیدار میشه. انسان اینطوری و بسته رقابت بهترین کار مسابقه است. بچه ها باید این فضای تو فضای مسابقه هم هیجان بچه ها به مطلوب مدیریت میشه. عرض کردم بنده با تخلیه هیجان مخالفم، هیجان رو باید مدیریت کرد، باید از هیجان استفاده کرد، نه اینکه هیجان رو تخلیه کرد. دقیقا فهمونی چی از میکنم؟ بله؟ حالا من تو جلسات دیگه مثلا ببینید، ما خیلی از جاها الان تو فضای حتی بزرگترها انسان یک هوش هیجانی داره، یعنی به شدت یک قوه‌ای داره به نام هیجان. یعنی هیجان هم یعنی چی؟ یعنی یک کاریو با یک شور و شوق مضاعف میخواد انجام بده، یه انرژی خفته داره انگار. الان تو فضای کشورها چیکار میکنن؟ میان یک ابزاریو درست میکنن که این هیجانش به قول معروف چی بشه؟ تخلیه بشه، هیجانش خالی بشه. مثلا فوتبال درست میکنن 100,000 نفر برن تو استادیوم نعره بکشن، هیجانشون خالی بشه، جای دیگه رو خرابکاری نکنن. این مدیریت ها این دقیقا تو ذهنشون اینا هست و میگن. مثلا تو تهران میان سکو درست میکنن به نام جامپینگ، که مثلا طرف بره از 100 متری خودشو بندازه، از 200 متری خودشو بندازه، و اینکه هیجانش تخلیه بشه. شما مثلا شهر بازی هایی که توی اروپا درست میشه شاید بعضی از فیلماشو دیدید، اصلا قابل مقایسه با شهر بازی هایی که ما داریم نیست، هیجانش خیلی بالاتره. چرا؟ چون آدمی که معنویت رو ازش بگیری این هیجانش انبار میشه، تو مجبوری جای دیگه تخلیهش کن. هیجان به شدت برای معنویت لازمه، به خاطر این ما نباید هیجان رو تخلیه کنیم، نه از هیجان باید استفاده کنیم. هیجان بچه ها پتانسیل بازی بچه هاست. من از این هیجان استفاده میکنم، بازی هایی رو برای اونها طراحی میکنم که این بازی ها یک پرورشی به اونها بده. وای خدا من به این روایات برسم، خدمت شما عرض بکنم که همه این حرفا میزنیم برای اون روایت آخر. مسابقه یکی از بهترین ابزارهایی که هیجان بچه ها رو مدیریت میکنه. مثلا خیلی بزرگتر ها، این خیلی هم خود بزرگتر ها، اما شما تو جمعای خودتون به مهمونی هایی که مسابقه طراحی میشه بسیار بسیار مهمونی های جذاب تری. به جنگ بشینیم خدای نکرده، نمیخواستم بگم خدای نکرده معاملات بگیم، مسابقه طراحی کنیم. آره مثلا من اول فکر میکردم این خندمانه طراحی های متفکرانه و خلاقانه است، بعدن متوجه شدن 0 تا 100ش کپی برداریه، 0 تا 100ش همش کپی برداریه، اما بعضش خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. ادابازی خیلی خوبه، الان هم که تو این گوشی ها اومده و میگم ابزارهای بسیار زیادی هست. خلاصه این طراحی بازی ها، این کتابی هم که طراحی که البته این کتاب همچنین قوی نبود، ما زیاد این کتاب رو نپسندیدیم، یه دغدغه‌ای داشت آیه عباسی ولدی، اما طراحی بازی که تو این کتاب طراحی شده بود آنچنان بازی های جذابی نبود متاسفانه. بازی بازوی تربیت، کتاب هایی که بازی هایی که طراحی شده بود زیادم به اقبال نشد. اما تو این زمینه ما انتشارات قدیانی کتاب هایی رو داره. انتشارات قدیانی که بهترین انتشارات ها درباره کتاب های کودکه. نمایشگاه کتاب تهران اگر رفته باشید قدیانی، بله 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 بله، یکی از بزرگترین قرفه ها رو یا خودش یه سالونه تو بخش کودک همین انتشارات قدیانی داره. انتشارات قدیانی بسیار کتاب، بعضی کتاباش هم ترجمه شده است اما کتاب مثبت و خوبیه. انتشارات قدیانی بسیار انتشارات معتبریه. بعد برای سنین مختلف کتاب داره. یک مجموعه کتاب های اونا کتاب های بازیه، بازی ها برای بچه ها، انواع بازی خیلی برای بچه ها مهمه. من تو بحث مسابقه این چه جاذبه و مسابقه خیلی هم دیگه، تو بحث جاذبه یه چیزی من بازی رو گفتم یه چیز دیگه رو نگفتم. یکی از چیزایی که برای بچه ها جاذبه ایجاد میکنه تنوعه. بچه باید فضای متنوع رو ببینه، اما گفتم تنوع با تجمل زمین تا آسمون فرق میکنه. همیشه لازمه تنوع و تجمل نیست. مثلا بچه مثلا فضای چه میدونم خونه یه ذره عوض میشه، صبح بلند میشه یه جوره، شب بلند میشه یه جوره. هنر اسبابازیاش، چینش اسبابازیاش با هم دیگه، اسبابازیاش بیا با اسبابازیاتو یه جور دیگه بچینیم. بسیار برای بچه ها اینا جذابه، بسیار نظم آموزه برای بچه ها. حالا چندشو گفتم بودا اسبابازی ها قایم میکنیم به با دیگه جور چششون میذاریم از اون راه کنم. مسابقه هم حالا مسئله بسیار مفصلیه. مثلا برای بچه ها مسابقه یکی از چیزایی که حس مسابقه داره این که برای بچه ها مثلا من جلوی در یخچال برمیدارم یک کاغذ میچسبونم، این جنبه مسابقه رو توی خانه ایجاد میکنه که اگر کار غلطی انجام دادی علامت میزنم، کار خوبی انجام دادی علامت، هر 5 تا مثبت یه ستاره میگیری. اصلا برچسب میگیری، اصلا به بچه بگو فقط برچسب میگیری. از واقعا هم تاثیر داره. اصلا نیازی به یالا 5 تا برچسب چه جایزه میگی؟ اصلا بچه هم انگیزه ای نداره من اینکه شما تو دهنش بذاری چی چی؟ نه نه نه، تو فضای مسابقه ببینید بستر من اینو به شما عرض بکنم، شما کودکان رو باید یه محرک هایی براشون ایجاد بکنید. حالا من این آخریش رو بگم، تمرین مداوم. وقتی یه عملی رو در اثر تحریک، در اثر تشویق، در اثر مسابقه، در اثر جاذبه، در اثر تقلید، وقتی یه چیزی رو دائما داره انجام میده، بچه ها به شدت رفتار درشون نهادینه میشه. بعد یه مدتی دیگه مسابقه راه افتاده، خودش شروع کردن کار انجام دادن. حتی برای نماز خوندن بچه ها، شما این بچه هایی که تازه میخوام مثلا تکلیف برسن یا میخوام آغاز بکنیم نماز خوندن بچه ها رو، همین جدول رو طراحی کردن، بعد به بابا میگیم، بعد یه مدتی پدر میاد نگاه میکنه، به به چه ستاره خوشگلی گرفته محمد و من، به چشمش اومد رفتارش، آره پدرش. خیلی مهم و اثرگذاره اینا. باور کن اینا نه خرج داده چی؟ اهمال کنید، زیاد زبده نذارید.
من
اصلا نباید
کاری که بچه‌ها انجام میدن رو با کار منفی کار منفی انجام بدن.
نه نه نه
نه، میگه کار بد میکنه یه ستاره ازش بردار.
نه 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 نکنید، این کار نکنید. ببینید به جنبه‌های مثبت رفتارهای بچه‌ها بیشتر اهمیت بدید تا جنبه‌های منفی. ببینید حالا من انشالله روایت امام صادق میخونم، همه این حرفا رو زدم برای اون روایت که البته روایت پیغمبر به نقل از امام صادق علیه السلام. اجازه بدیم برسیم به اون بحثا که دیگه
وقتی نداریم 50 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
من فکر میکنم خیلی از مطالبتون رو جمع‌بندی خواهد شد. خب اینم تمرین. و پس شد محبت، تقلید، الگو و داستان، جاذبه ها که عرض کردم، جاذبه ها یکیش تنوع، یکیش بازی، مسابقه، فضای مسابقه ایجاد کردن. یکی از چیزایی، یکی از آثار مسابقه اینه که روحیه رقابت رو در بچه ها میبره بالا، روحیه شکست پذیری در بچه ها بالا میبره. گریه میکنه؟ نه نه، بله، به خاطر اینکه این تو مسابقه، من جون به شما بگم، بچه‌ای که اتفاق خاص نیفتاد، فقط اون وسیله نمیدونم، بله ایسه مسابقه یکی از کارهایی که برای بچه‌ها میکنه اینه که روحیه شکست پذیری رو برای بچه‌ها، من اینو به شما بگم، شکست پذیری، روی رقابت و شکست پذیری در بچه تقویت میکنه. ببینید بچه باید تو طول زندگی با بعضی از واقعیت ها به صورت غیر مستقیم آشنا بشه. غیر مستقیم یعنی بدون گفتار. مثلا یادتون بعد از کلاس بعضی اومدن به من گفتن، من گفتم آیه بچه میگفتن جوجه بگیرید یا ماهی بگیرید، بعضی خانم ها میگفتن خواهی ماهی میمیره، بچه هم قصه میخوره، بچه با مفهوم مرگ آشنا میشه. خب این به خاطر اینه که این آنورماله، این باید عادت کنه. من اینو شما بگم این بله، نباید زیاد زیاد دلری بکنیم. زندگی همینه عزیزم، این عرض میکنم، ببینید تکرار بکنید. من اینو بگم، سوء رفتارها اگر بهش بها داده نشود، سوء رفتارهای شخصی، سوء رفتار نه، سوء یعنی روحیات بده بچه ها، یعنی نفسانیاتشون، کلن انسان همینه، اگر به نفسانیات بچه ها بها داده نشود ضعیف می شود. این قاعده است. مثلا یه آدمی که حسادت داره، درمان حسادتش چیه؟ اون چیزایی که حسادت ایجاب می کند این انجام ندهد، عکسش رو انجام بده، کم کم حسادتش کم میشه. مثلا من خدای نکرده بنده نسبت به کسی حسادت دارم، راه درمانش چیه؟ راه درمانش اینه، این تو کتاب معراج السعاده هم هست. راه درمانش چیه؟ راه درمانش اینه، آقا شما نسبت به کسی حسادت داری، برو پشتش، اقتضای حسادت اینه که پشتش غیبت بکنی. مثلا یه موفقیت رو یه اما بذاری، آره اما دیدید مثلا آدم چش نداره خدای نگه موفقیت کسی رو ببینه، یه اگر یه اما یه چیزی میذاره پشتش. شما چیکار میکنی؟ برعکس، الان حسادت اقتضا داره شما بدگوییشو بکنی، نقدش بکنی، برعکس شما برو پشتر شروع کن فلانیو میشناسی، عجب آدم موفقیه، اصلا من بهتر از این نیدم. حالا درونت داره آتش میگیره با این حرفا. بچه نه، حالا من نمیگم حسادت، دارم بحث مثلا این رویات. شما میگید بچه یکی از رویاتی که داره اینه که تو فضای مسابقه شکست رو نمیتونه تحمل کنه، درست شد؟ خب من باید اینو درمان کنم، نه باید اینو رها بکنم. کنه قلب پر میکنم، بله بله، من همین میخواستم من در میخواستم اینو عرض بکنم در ادامه.
مسابقه هم یه مورده یا سازی مجموعه جاذبه هست؟
نه نه نه، یه ابزار تربیتیه. ببینید بله بله کاملا مهمه، اما اینکه من مطلقاً نذار چون بچم ناراحت میشه نذارم شکست بخوره، این قطعا غلط، بله، اما یه موقعی هست من به اندازه کافی باید به بچم فشار بیارم، فشار زیادی شاید روحیه بچه رو کلن به هم بریزه، اما نه، یه ناراحت شد، یه ناراحتی موقتی پیدا کرد، به افسردگی هادن که بچه ها به همین راحتی که نمیرسن که، اما ناراحت شد بازی اونجا نباید از جانب من مورد توجه قرار بگیره. شما یه بار باشه 10 بار بازی کردی موفق شدی، یه بار شکست خوردی، اونجا نباید بگم عیب نداره، اشکال نداره، ناراحت نباش، نخیر شکست بله بالاخره یه آدمی رو پیروز میشه. این من انقدر این جمله رو دوست دارم، انقدر این جمله رو دوست دارم، این زبون مثلا گفت بازی اشکنک داره سر شکستن، این یعنی نشون دادن یک واقعیت. و بچه بازی کردی، این که دستت هم درد بگیره باید نو بپذیری، این خیلی مهمه. چی؟ دفعه بعد سعی بکن که پیروز بشی. آدم شکست بخوره ایشالله پیروز میشه. اینطوری توجه نکن، بذارید خوره درگیر بشه با این شکست، بذارید با این شکست روبرو بشه بچه. بله متفاوت عرض کردم. ببین مادر میفهمه این رو، عرض کردم فرمولش اینه که از نظر روحی ضربه کاری نخورد. مادرم اینو کاملا میفهمه. یه 2-5 دقیقه بچه شکست خورده، میمیزه قهر میکنه و این بچه ها بازی نمیکنه و ما مجبور میم خودمون باش بازی میکنیم. نه با بچه خود باش بازی میکنه. بله اگر همیشه شکست میخوره این موقعی از بچه ای که مثلا یه با خب این بازی از توان این بچه نیست، نوعشو عوض میکنیم. بازی در توان این بچه، اما میدونین یه بازی که در توان مثلا بچه رو برمی داریم، مثلا بچه من کلن زورش کمتر از مثلا پسر خالشه، میدونم هر موقع کشتی بگیرش این مثلا شکست میخوره. درست شد؟ خب اینجا من همیشه اون رو ترغیب بکنم که کشتی بگیره، این کار غلطیه. نه نباید همیشه ترغیب کرد. این خب بله ضربه میزنه، اما سخنم سر این بود، اینکه دوبار موفق میشه یه بار شکست میخوره، از اینکه مطلقاً جلوی مواجهه با شکست او رو بگیرید پرهیز بکنید، اجازه بدید با شکست مواجه بشه. خب این بله این مطلقاً اینطوریه، این که من هیچ موقع نذارم برد و باختی باشه. مثلا تو پارک میریم همسان بوده ببینم کدوم زودتر میرسه، اینجا برد و باخت داره دیگه. این خیلی برای بچه ها جذابیت داره، یکیشون عقب میفته، بوده ببینم کی زودتر میرسه به جدول اون زمین به ته جدول یا مثلا تاب، هر کی زودتر برسه. نه این مطلقا این که نذاریم. این نکته ای که خواهر محترم فرمودن من یاد یک آموزه ای انداخت، اون آموزه هم اینه خانم ها، متاسفانه تو فضای تربیتی غربی ما این نگاهی داریم، اونم نگاه اومانیستیه تو تمام علوم انسانی، یعنی انسان محوری. انسان محوری هم به معنای نه کرامت انسان، یعنی هوا محوری، یعنی یه کاری بکن این بالای چشش ابرو نبینه. یک سری بچه های نونور ضعیف، این بچه‌ای که با شکست با تلخی مواجه نمیشه. شما دیدید این بدون تعارفی که این هفته گذشته از اون کارخونه دار گرفتن، اون بدون تعارف، من توی هیئتی بودم توی خونه ای پخش شد، من اینو الان رفتم دانلود کردم همینطور پخش میکنم برای اطرافیانم. همین بند کارخونه داری تو مشهد 3 کارخونه داره که از میگه من بچگی چجوری بزرگ شدم، مادرم ما رو میبرد تو میدون عدل پهلوی علف میخوردیم شب گشته نخوردیم، علف میخوردیم شب گشته نخوردیم. میگه همه کار کردم گارسونی، 3 کارخونه داره، 3 کارخونه تلی. اما خودش به خاطر اینکه همکارایی که داره شرطش اینه که باید سوء پیشینه داشته باشن تا اونا رو تو یه چیز ماه اصل همشون آورده بودن، مشقاب نیست، نه وسائل خوراکیه، ترشی و زیتون این چیزا، صنایع غذایی. بله اینو درست میکن. بعد ایشون میگفت یه جملهش همین، این جمله امیرالمومنین، حالا ایشون میگفت بچه هایی که صبح دم در خیلی از بچه های ما شاید همینطوری باشن، اما یه جایی دیگه باید این تلخی رو ببینن. بچه هایی که صبح دم در سرویس میاد دنبالشون میرن مدرسه، تو مدرسه هم به اینا میگم، به اینا نمیگم بالا چشتون ابروه، میان خونه این بچه ها به هیچ جا نمیرسن. ببینید من دارم چی میگم، بچه باید با یه خورده با تلخی ها مواجه بشه. کتک نه بله من حالا اینو دارم میگم، اینا به عنوان به قول طلبه ها به عنوان موجبه جزئیه دارم عرض میکنم، یعنی اینها هم تو زندگی باید باشن. حالا من بچه مثلا یک ساله هم میخوام یه اتفاق واسش بیفته، نه بچه یکی کم کم داره یه شکلی شخصیتی برای خودش میگیده، به خود تلخی رو متوجه میشه، شیرینی رو متوجه میشه. دقت کردی چی عرض میکنم؟ بذار این خیلی مهمه تو فضای بچه ها بعضی از تلخی ها رو باید بفهمن. هیچ اشکال نیست.
به باباش بگم جاش بذاره،
اشکال
نداره،
رویش
تاثیر نمیذاره، دیر آماده میشه، دیر آماده میشه،
لباسشو دیر میپوشه،
دیر آماده میشه،
مثلا
باباش بگم برش
یه روز جاش بذاره. هیچ اشکال نداره. رویش تاثیر نداره. اینکه یک البته نه، تو کاری خیلی تاثیر میذاره، بستگی داره به بچه‌هاتون، روحیه بعضی از بچه‌ها اقتضای اینو داره حتی جاشون بذارید برید یه بار، نهایتا یه بار گریه میکنه حسابی. یه موقعی هست نه دیر آماده میشه، من همین که مثلا یا میگم برو پایین فکر کنی که رفتی، همین مثلا باقید رفت، دروغ هم نمیگم باقیش رفت، یعنی خونه رفت بیرون، هیچ اشکالی هم نداره، بره پایین این ببین یکی دو جیغ بزنه متوجه بشه که نه امکان داره، بگو دفعه الان پایین بدو بدو برسی بهش کم کم، یعنی مرحله مرحله تا آره بچشه میبینیم با تلخی کمتر به واقعیت میرسه، من چرا تلخی بیشتر بهش بدم؟ خب این درست است. خب بریم اصل بحثم عرض بکنیم.
بازم عجله نکرد بزنی و بره.
بله بله مواجه بشه با خطر. آره آره من مثلا مادرهایی که بچه هاشون اهل مدرسن تکلیفاشون رو مثلا نمی نویسن، شما دو بار تذکر چه خودتون می کشید بچه هاتون تکلیف نمی نویسه، معلم توبیخش میکنه. به معلم میگید، میگید من اجازه میدم شما ایشونو توبیخ کنید.
نه معلم تخلیه بهتر خود
درست نه نه خب بس معلم میبهش میگی شما بچه منو بکش کنار، نجل جمع بچه منو بکش کنار، معلم شما مثلا این دستشو یه خود کنده یا یه خود سهلنگاره، من تذکر میدم جواب نمیده، این ارتباط اولیا مربیان یعنی همین دیگه، یعنی شما الان تذکر بدی جواب میده، به خود تلخی معلمو بچشه، معلم هم هیچی بهش نمیگه، مخصوصا به کلاسای غیر انتفاعی که اصلا نمیگن جلو چشه جلو بالا چشه بچه ابرو هستن، بچه شوی پادشاه اونجا، خب قطعا غلطه، اونم تا تو 7 سال دوم که بچه عبده.
بچه
ها
بگی مثلا غذا رو بخوره، این کار رو بکنه، کارش اشتباه
نیست؟ بله، اما این برمیگرده به این که من نتونستم کامل بکنم. اگر به بچه ها بگیم که مثلا چون یه کاریه که معلم که خبر نداره که، بچه متوجه میشه که مادر بهش گفته، نگم کجی از میکنم مستقیما یا بله به صورت غیر مستقیم توصیه کنن، به همه توصیه کنن، اما اینکه بیاد به این بگید تو چرا غذا تو نمیخوری، میگه تو کجا فهمیدی؟ خب مادر رو گفتم چی؟ نه 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 من. بچه اصلا کرامت بچه تو فضای مدرسه بسیار جلو معلم و اینو بچه دوست نداره شکسته بشه، من کاریو گفتم که رابطه خودش با معلمه، تکلیفشه، نه کارهایی که ارتباطی با معلم نداره. تو فضای ارتباط بچه با معلم بذارید بچه خودش مواجه بشه، نهایتش من مسئولیت دارم که تذکرم رو میدم. خب بریم مراحل تربیت. مراحل تربیت اولین روایت، روایت بسیار معروفیه که این روایت که پیغمبر فرمود و متاسفانه از این روایت برداشته غلطی میشه، من این روایت با روایت بعدی میارم که با روایت بعدی رو کمتر جایی میگن. روایت اول که روایت معروفیه میفهمد الولد و سیدون سبع سنین، و عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین، بقیهشو خیلی ها بلد نیستن. فا این رزیت خلائقه لعهدا و اشین سنتن فبه ها یه تیکش افتاده، یعنی باید یعنی دیگه ادامه نداده حضرت. اگر به خلق و خوش راضی بودی بعد از 21 سال که خوش بحال، درست شد؟ ببینید بقیه شو. و الا زور به علا جنبه میزنی به پهلوش، فقط اعذر تایلال، یعنی دیگه رهاش میکنی، چون دیگه 21 سالشه. بعضی ها جوان 25 سالشون هنوز میخوان تربیت کنن، تازه طرف میخواد بچهشو تربیت کنه، میگم خانم تو 10 سالگی کجا بودی؟ دنبال خوشیای خودت بودی، رها کرده بودی، خب الان این شده بابای گردنه. ببینید میگه اگر و الا، اگه شما تمام این وظایف انجام دادی و الا زور به علا جنبه، فقط اعذر فعل الله، تو عذرت پیش خدا معذوری. من اینکه بچه شما بشه جعفر کذاب، مشکلی و در حقیقت گردی بر دامن امام هادی علیه السلام نمی نشینه به خاطر جعفر کذاب، چون امام هادی علیه السلام وظایفشون رو انجام دادن. من گفتم تو تربیت ما وظیفه مداریم نه نتیجه گرا. خب من لذا من از اول زندگی باید بدونم چی کار رو باید بکنم، حجت رو بر خودم تمام بکنم، که من لذاست که میگم سلیقگی نمیشه همسرداری کرد و سلیقگی نمیشه بچه داری کرد. اما طرف میگه من دیگه کتابی نبود که نخونده باشم، کلاسی نبود که نرفته باشم، دیگه من همه چیزو انجام دادم، دعاش کردم، همه کار کردم، یه بچه‌م شده بهترین بچه، این بچه شده و بال گردنم. این قطعا دیگه
ببخشید
تقصیر
مادر نیست که بعضی از
بچه‌ها
مثلا چیز میشن، چون بعضی از مادرها اصلا به بعضی از بچه‌ها خیلی اهمیت میدن.
همینطور ببینی پیش‌فرض صحبت بنده جاییه که مادرها وظایفشون رو انجام دادن. خب اون وظایف چیه؟ اولا سیدون سبع سنین، بعضیا سیدون سبع سنین رو اینطوری برداشت میکنن، یعنی بچه رهاست 7 سال، 7 سال رهاست. سیدون سبع سنین اولا معناش اصلا رهایی نیست، بچه در 7 سال اول شخصیتش به شدت براش اهمیت داره، محبوب بودنش خیلی براش مهمه. سیدون سبع سنین یعنی بسیار بسیار، یعنی اون آقاییش، اون محبوبیتش نباید تحت شعاع قرار بگیره. حالا گاهی اوقات شما امر و نهی میکنید بهش، اما با حفظ اون سیدون سبع سنین، این منافاتی با امر و نهی نداره. به قولی که از اساتید میگو بچه در 7 سال، من روایت بعدی رو بیارم، این خیلی بیشتر نشون میده خودش رو. بعد اینا پیش نیازهای همدیگه است. بچه‌ای که خوب از پدر و مادر در 7 سال اول مهر و محبت گرفته، این بچه گوش به پدر و مادر می سپارد در 7 سال دوم. اما بچه‌ای که محبت نگرفته از پدر و مادرش 7 سال اول، خب این بچه تو 7 سال دوم که یک ذره میخواد استقلال پیدا بکنه، شروع میکنه عکس العمل به اون بیمحبتی ها دادن، گاهی اوقات در ناخودآگاه خودش. لذا محبت رو هر چقدر اشباع بکنم، نه اینکه لوسش بکنم، بس مدیریت محبت یادتون بیاد، یعنی من ابزارم تو رفتار با بچه‌م محبته. اگه اینو درست اعمال بکنم، بچه وقتی 7 سال دوم شد، پدر و مادر محبوب، پدر و مادر مطاعی هم هستن، یعنی چون دوستتون دارم بهتون چشم میگم، این بهترین حالت اطاعت پذیری، نه از سر ترس. گفتم پدر داره میگه از ته دل من حرف میزنه. پدر پدر من بارها و بارها گفتم متاسفانه خیلی متدینین از این روایت ها سوء برداشت میکنن. این بحث ولایت پدر در خانه، اینو با دیکتاتوری اقتدار رو با امر و نهی قهارانه اشتباه گرفتن. پدری که احساس مثلا حرف بزنه نتونن بالا حرفش حرف بزنن از سر ترس فکر میکنه آدم موفقی، که اصلا تو روایات ما این آدم آدم ملعونی حساب میشه. ترس پس من بارها و بارها گفتم وای به حال مردی که، خدا حفظمون بکنه، وای به حال مردی که کلید میندازه بیا تو خونه، بچه ها میگن وای وای به حال اون من. شکی نده اصلا مسئله ولایت، من گفتم اینجا این ولایت رو دیگه نگفتم، مسئله ولایت پدر و مادر بر بچه ولایت دارن، ولیشن دیگه. هر جا این کلمه ولایت رو دیدید این بحث مهم، چه ولایت پیغمبر بر امتش، چه ولایت امام بر امتش، چه ولایت فقیه بر امتش، چه ولایت پدر و مادر بر بچه هاشون، این بس همش میاد. ولایت یعنی چی؟ یعنی آقای جوادی آمونی میفهمودن ما میگیم ولی در قدیر یعنی چی؟ اهل سنت چی میگن؟ دوست. آقای جوادی آمونی میفهمودن این دو تا معنای در عرض همدیگه تو ولایت نیست که بگیم این معنا مقصود، نه این معنا، نه، این دو تا عنصرن تو ولایت. ولی یعنی کی؟ ولی یعنی سرپرست محبوب، یعنی از سر این که دوست دارم بهت میگم چشم. دقیقا فرق ولی فقیه با شاه همینه. حضرت آقای با اینو فهمودن. یه دهی میگن آقا چه فرقی کرد؟ ولی فقیه، شما ولی فقیه آوردی، تاج رو برداشید، عمامه آوردی، بی شبه میزنن؟ چه فرقی کرد؟ اونم یه نفر بود، اینم یه نفر. میگیم آقا این از طرف خداست، اون یا من این حرفا رو قبول ندارم، ساختید. اما یه چیزی رو میشه گفت، اینو دیگه میشه کاملا این واقعیتیه. اگر مردم از طاغوت اطاعت میکنن از سر ترس هست، سرپرسته، اما طاغوته، چون جنسش ولی نیست. اما اگه مردم از ولی اطاعت میکنن، مادر شهیدیه که 5 تا بچهشو میده میگه میخوام گریه امامو نبینم، دوست دارن امامشون، از سر دوست داشتنه. پدری که ولایت میخواد اعمال بکنه باید یه کاری بکنه، اولا همسرش چون دوستش داره بهش بگه چشم، این از همسرداری شروع میشه و بعد به بچه ها منتقل بشه. بچه ها چون باباشونو دوست دارن باید به باباشون بگن چشم، چون مادرشونو دوست دارن باید به مادرشون بگن چشم، نه چون از مادرشون میترسن. سعی کنید از ابزار ترس، من ابزار ترس رو نیاوردم، ابزار ترس ابزار غلطیه برای تربیت، ابزار درستی نیست. اما ابزار محبت دقیقا خلاف متضاد ابزار ترسه، از ابزار محبت استفاده میکنن چون دوستم دارن. عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین، مشاور میشه. خب بچه ها ببینید این روایت بعدی رو ببینید، و من قال امیر رو ببینید، همین رو آقا امیر رو، این مال پیغمبره، آقا امیر رو ببینید این روایت رو شرح میده. یرب سبی و سبعن و یعدب و سبعن و یستخدم و سبعا جانم به امیر المومنین و منتها طولهی فی ثلاثن و عشرین سنه، طولانی نهایت این سه مرحله آقا فهمودم 23 سال طول میکشه، یعنی ممکنه از 7 سالم 3 تا 7 سالم یه ذره بیشتر بشه، اما دیگه ته این کار تربیتی 23 ساله و منتهی عشرین سنه و عقلی فی خمس و ثلاثین سنه، عقلش در 35 سالگی کامل میشه. و ما کان بعد از ذلک فبت تجارب، انسان بعد از 35 سالگی با تجربه رشد میکنه دیگه، عقلش بیشتر نمیشه. خب اون ستای اولو من بیام شهر بدم و من یورب بس سبی و سبع، اینجا گفتیم سیدون سبع سنین، تو این سیدون سبع سنین باید چیکار بکنیم؟ یورب با یورب بس سبی و سبع، در 7 سال اول شما باید استعدادهای او را شکوفا کنید، پرورش بدید. بهترینش ابزارش هم ابزاری که گفتن بازی مسابقه، باید بچه یه خورده آزادی عمل داشته باشه تا بتونه استعدادهاش شکوفا بشه، تو موقعیت‌های گوناگون قرار بگیره تا بتونه تجربه کنه، تا استعداداش درگیر بشه. پس آقا که پیغمبر فرمودن سیدون، تو این 3-7 سال اول باید چی کار بکنیم؟ پرورش استعداد. شما تا میتونید استعدادهای بچه ها باید پرورش بدید. خب وقتی که استعدادها پرورش پیدا کرد و یعدب و سبعا، 7 سال دوم تعدیبش میکنم، یعنی رفتارهاش رو کنترل میکنم، چارچوب براش قائل میشم، براش نظام رفتاری میچینم. یکی بهترین کارهایی که نظام رفتاری به بچه ها میده نمازه. به خاطر همین فهموندن بچه ها رو از 7 سالگی فهموندتون رو باید داریم، ما بچه هامون رو از 5 سالگی امر به نماز میکنیم، شما از 7 سالگی امر به نماز کنیم. این دقیقا برای همینه که رفت اصلا نماز جدای از وجه عبادیش به شدت جنبه قانونمندیش انسان رو چارچوب میده. گفتم ادب یعنی محدودیت رفتاری، ادب یعنی این دیگه، محدودیت رفتاری و گفتاری. و یستخدم و سبعا، بعد از اینکه 14 سال تموم شد از او استفاده میکنم، او رو به کار میگیرم در کارهای مختلف، چه به صورت مشاوره چه به صورت فیزیکی از او استفاده میکنم. و اما روایت آخر که اصل بحثم هست خدمتتون عرض میکنم. بله نه نه 7 سال سوم، بعد از 7 سال دوم از او استفاده میکنم، هم استفاده فکری میکنم هم استفاده رفتاری، یعنی از نیروش استفاده میکنم. نه دیگه، یعنی من بستر این که باید نماز بخونه گاهی اوقات هست، من برای این که نماز بخونه، حالا این که چگونه، و الان یه برنامه رو رادیو معروف داره پخش میکنه، من تو ماشین گوش میکردم چند بار، چگونه فرزندانمون رو به نماز تأدیب کنیم، این یک راهکاره که چیکار بکنیم بچه هامون نماز بخونن، گاهی قد با تشویق، گاهی قد با مسابقه است، تو فضاهای مختلف. بله. به دلیل این که اون 7 سال اول شما فقط باید به پرورش تکیه کنید.
پرورش مثلا من متوجه
نشدم
که پرورش
چطوری
جدای از ادبه.
آها ببینید، بله بله ببینید، پرورش این منظور یوربا یعنی استعدادها شکوفا میشه. شاید این دیدین مثلا یه بچه استعدادهای خیلی زیادی داره اما ادبهای رفتاری خوبی نداره، یعنی دو تا چیزه، یعنی بچه الان شما تا اونجایی که کار زشت نکنه، همون دو تا کاری که گفتیم، یا کار خطن، بله بله بله، ادب رفتاری نداره اما استعداداش خیلی بلفرد شده به خاطر آزادی رفتاری که داشته. خب این روایت منو سالیان سال من با این روایت زندگی میکنه. این روایت از پیغمبر امام صادق به نقل از پیغمبر میفهمد. روایت هم در وسائل شیعه هست، در منابع معتبر ما این روایت هست که قال ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، امام صادق فرمود که پیغمبر فرمود. ببینید پیغمبر فرمود که یک کاری بکنید که بچه هاتون آغ نشن، بسترشو خودتون فراهم کنید، بچه هاتون آغ نشن. رحم الله من اعان ولده على بره، خدا رحمت بکنه کسی را که فرزندش را کمک میکند به نیکی، بر نیکی. یعنی من چیکار کنم بچم آدم خوبی باشه؟ یک کلمه، رحم الله، رحمت بکند خدا کسی را که یاری می کند فرزندش را بر خوبی. یعنی انسان شخصیتش ذاتاً دیگه خود به خود متمایل به خیر داره. دیدید بچه ها، بعضی از بچه ها خود به خود به کارهای خیر متمایلن، از کارهای شر متنفرن. اینجا داره زیر ساختای شخصیت چی میفهمن؟ میفهمن اگه بچه این کارها بکنید، معمولا بچه ها به سمت خیر میرن. چهار تا نکته میفهمن، چهار تا دستور عمل. اینا رو میگم به عنوان حس حسن ختام و اصل بحث. اول ببینید از مو باریک در این حرفا، یقبل و میسوره یعنی چی؟ ای خدا، اینا یک ده ها جلد کتابه، یک دو تا کلمه، یقبل و میسوره. مادر خصوصا، پدر خصوصا، مادر و پدر. میسور یعنی کار کم، کار ساده. بچه خط خطی کرده، خط خطی کرده، آورده جلو مامان یا بابا نگاه کن. اما مثلا بعضی از بابا کیو تو خودکار داد؟ یعنی سر بچه رو ببری بهتر از این کاره. کیو تو خودکار داد؟ صد دفعه بهت گفتم به این کاغذهای من دست نزن، اسراف میکنی. ناگهان با نگاه خودمون داریم نگاه میکنیم. یقبل و میسوره یعنی کار کم بچه رو به بهترین نحو بپذیرید. یعنی اگر بچه خط خطی کرد آورد جلوی شما، اگر بچه خط خطی کرد آورد جلوی شما، یه طوری به اون نگاه بکنید که انگار دارید به نقاشی پیکاسو نگاه میکنید، به نقاشی فرشیان نگاه میکنید. این هنر رو داشته باشید. اینا همون نگاه، این همون نگاه غلطه. این نگاه اقتدار رو با فیلم بازی کردن که نمیشه نفس کرد. اقتدار تو نه غلطه. این همه روایت داریم بوسیدن بچه کفاره گناهان کبیره است، چرا این طرح ترغیب میکنن؟ نه این بخوا این نیاز داره نقاشی بکنه. مثلا بچه دیوار نقاشی میکنه، چیکار باید بکنه؟ یه مشمع بچسبون، یه کاغذ بزرگ بچسبون، این دیوار نویسیش این کارو اونجا انجام بده. بله اون کلمه اسراف که تو 7 سال اول که متوجه نمیشه بچه دست شون بده. درست شد؟ ما اینجا عملیاتی داریم کار میکنیم. نکته دوم،
بچه‌ها
تو فضا اون قسمتی که براشون میذاری رو دوست ندارن، دوست دارن از لجه همون این
فرده
تو به حالا یه هنرهایی که باید انجام من تو مسائل ندارم. پس یقبل و میسوره، من خیلی اینجا حرف دارم، اجازه بدید این حرفا بزنیم تمام شد. یقبل و میسوره، کار کمه بچه رو بپذیرید، درست شد؟ مثلا یه دونه نمکتون میاریم زیر سفره، مثلا انگار مثلا آشپزی کرده، اینطوری ازش تشکر کنه، درست شد؟ کار کمه بچه به چشمتون بیاد، خیلی مهمه. من به خودم پدری دارم، خدا ان شاء الله پدراتو اگه هستن حفظ بکنه. عرض کردم پدر بنده کارگر بی سواد، اما باور بفرمایید بنده بعدن خیلی چیزایی که جای دیگه میخوندم میدم ایشون داره با اون بی سوادی خودش به نحو احسن اینا رو عمل میکنه. مثلا من الان به شدت اهل شعر و کتاب و اینها هستم. چرا؟ بابا میومد خونه خسته، کار سنگینی هم میکرد، گاهی اوقات ایشون دستشویی سینه خیز میرفت، کار سنگین. بعد کتاب باز میکردم، مثلا میگفتم بابا میخوام مثلا شعر بخونم، مثلا بلد نبودم شعر بخونم، لحنشو مثلا یه خورده مثلا به خودمونم چیز بودیم، مثلا اعتماد به نفسمونم کاذب بود، بالا بود، شعر حافظ هم داشتیم میخوندیم. مثلا بعد میخوندم غلط خوندو در به داغون، بابای من به به چه چهی میکرد، به به به، اصلا انگار عمق شعر رو داره میفهمه. بعد میگفتم بابا بیا بشین من میخوام برات سخنرانی کنم. بنده از سال سوم ابتدایی سخنرانی میکنم تو مدارس، از سال سوم ابتدایی. نه سخنرانی بنده مال فضای طلبگی منحصر نیست، همش هم مدیون بابا ما. چرا؟ چون این سخن پیغمبر رو رعایت میکنه. یقبل آقا میش از پای منبر، من منبر میگم، منبر میشنوید پای منبر، حالا من چرت و پرت اصلا سر و ته ندارم، کلمات هم اصلا نه فعل داشت نه فاعل داشت هیچی. بابا من گاهی اوقات شروع میکنم ادای روزه خوندن گریه میکنم. یقبل و میسوره به نحو احسن، خیلی مهم. پس این یقبل و میسوره خیلی خیلی خیلی. دوم، اصلا من دارم میگم کل تربیت تو این روایت، چارچوب تربیت این روایت، و یتجاوز عن معصوره، معصور در مقابل میسور، معصور یعنی کار سخت. یه کاری میکنه نمیتونه انجام بده، حالا به نتیجه نمیرسه، گاهی اوقات میشود که ضرر میزنه، مثلا بشقاب هم داره میاره و از سر مهربانی هم میخواد این کار رو بکنه، میزنه میشونه. صد دفعه بهت گفتم دست به اینا نزن، نگفتم تو نمیتونی؟ این معنای یتجاوز عن معصوره نیست. یتجاوز عن معصوره یعنی اگر کاری رو کرد که نتونست کاملش بکنه، به او سخت نگیرید، سرزنش نکنید، به روش نگیرید، ناامیدش نکنید. یتجاوز عن معصوره چی؟ من آن کودک، بله تو اون هفته اول تو فضای بالاتر هم اینا در جای خودش قابلیت داره، بله. حالا این دوتای بعدی خیلی مهمه، ولا یرهقه، ولا یرهقه، یرهق یعنی او رو به سرکشی وادار نکنید. اگه میدونید یه کاری میکنید، اینو ما تو روایات متعدد داره، اگر میدونید یه کاری میکنید بطل بچه تون جلوتون میسته، شما اون کار رو انجام ندید. یعنی چی؟ این نوشه خود ریز سخت هم هست. مثلا میدونید اگه این حرف رو به بچه‌تون بزنید گوش نمی کنه، خب چرا میزنید؟ اون نگید، نذارید بچه‌تون راحت به شما بگه نه نمیخوام. شما میدونید الان این حرف رو بزنید بچه‌ی شما به حرف شما گوش نمی کنه. مثلا به پسرت بگی الان برو نون بخر، نمیره. خب چرا بهش میگید؟ چرا این باید باستش عادی بشه که اطاعت نکنه از پدر و مادر؟ ولا یرهقه، اونو به سرکشی و مقابله با خودشون وادارش نکنید. یعنی گاهی اوقات رفتارهای بچه ها عکس العمل رفتار ماست، گاهی اوقات نه خیلی از مواقع. حالا اینا مثال های بسیار زیادی داره ها، من اونو به سرکشی وادار نکنم. مثلا تو وسط کودک بچه دو ساله حتی بابای می نشونه رو پاش میگه بزن تو صورتم، خیلی کار غلطی. بچه و با اون بچه از چیزی نمیفهمه. بچه روایت هم داریم تو این زمینه، بچه ولو بچه هم باشه نباید ساحت قدس پدر و مادر حریمش واسه شکسته بشه. ساحت قدس پدر و مادر، اگر میخواید بچه هاتون عاقبت به خیر بشن، حریم خودتون رو برای بچه هاتون حفظ کنید. بچه سعادتش در احترام پدر و مادره. حریم خودتون، اولا خودت گفت حرمت امامزاده رو چی نگه میداره؟ متولیش. اولا خودتون زن و شوهر حریم هم دیگه رو حفظ کنید. به بچه ها اجازه نهید تو حریم شما دخالت بکنه. مثلا گاهی آقا گفتم گاهی آقا مادر با پدر مشکل ایجاد میشه، یعنی به مشکل میخونن، شروع میکنن بچه ها یارکشی کردن. یعنی میگه خب شما چرا به باباتون چیز نمیگی؟ یا بابای من میگه چرا به مادر چیز نمیگی؟ خب سن میره بالا، تو بحث وزیر بودن و اینا شروع میکنن یارگیری کردن. یعنی واقعا این پدر و مادر جانیه بالفطرن. پدر و مادر آخه آدم های بیچاره بی سواد. اون من چون میدونم، من مشاوره داشتم، یه مادری به من زنگ میزد با از شوهرش طلاق گرفته بود تهران سالیان سال، بچه‌هاش بعد یکی از بچه‌هاش هم طلبه بود، طلبگی رو رها کرد. این بچه‌هاش رو هی شیر می‌کرد به پدرشون بتوپن، فقط به خاطر اینکه بچه‌هاشون سمت پدر نه. گفتم ببین این درست شما طلاق گرفتین، شوهر ولی شما دیگه نیست، اما پدر بچه های شما هنوز هست، یه نمیتونی جدا کنی. اگه بچه های شما حتی این که پدر شما شوهر شما ظلم من به شما کرده یه بار به پدر شما بگن بالا چشت ابرو آق میشن، و اگه شهیدم بشن با صورت میرن تو جهنم طبق دوایر. خدا و پدرمون شوخی نداره. من اینو بگم و همین تیکم بگم، پدر و مادر هم گفتیم توی اسلام چند تاست، پدر چند تاست؟ سه تا. پدری که شما رو باعث تولد شما میشه، پدری که به شما آموزش میده، پدر همسر شما. اینا علی‌السوا هستن. گاهی اوقات مثلا عروس خونه، داماد خونه حق میده اهانت بکنه به پدر و مادر همسر. آق شدی شما، شاخدو نداری. من این روایت رو در آق شدن بگم. منو یادم هست بگردید ابون ولده همین توابیر متعدده چی؟ الان بذارید من روایت رو بگم شما. شما ببینید آیا به دل گرفتن تو این روایت میگیرید در میاد بیرون؟ اجازه بیرون بله. نه 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 بحثم سر احترامه. باید نه بحثم سر احترامه. نه نه اختلاف نظر داری همون باید بی احترامی کنیم. بحثم سر احترامه، بحثم سر برخورده. ولو این که پدر شما یا پدر خانوم شما یا پدر شوهر شما کافره، ببین من روایت چه خدمت شما عرض میکنم تو اصول کافی این روایت که اومد از امام صادق علیه السلام فهمون گفت آقا آق یعنی چی؟ میشه یه فرمول آق بدید؟ آقا ببین درباره آق چی فرمودن؟ خاک بر سر کارگردانای ما که اینجور مفاهیم رو تو فیلم ها منتقل نمی کنن. بچه خب کجا اینو رو یاد میگیره؟ بعد من گاهی اوقات تو جای مختلف این حرفا رو میزنیم میاد و خب من چه خاکی به سرم بکنم این چیزا رو بلد نبودم. من میدونستم باید به دمان احترام بذاری این. اینی که شما داری میگی که ما آق کاملیم که الان من روایت خدمت شما عرض کنم اومد خدمت امام صادق علیه السلام فهمود آقا آق یعنی چی؟ آقا فهمود آق یعنی این، یعنی پدر شما داره ظالمانه شما را میزنه. ظالمانه یعنی داره شما ظلم میکنه، حق با بابای شما نیست با شماست. مثلا داداشتون زده شیشه رو شیکنده باباتون داره شما رو میزنه، دیگه ظلم از این واضح تر؟ داره کتکت میزنه. امام صادق فهمود زیر کتک پدر نشستی به کتک میخوری، اگر سر بلند کنی یه بار خیده به بار نگاه کنی آخ شدی.
یعنی که پدرم حالا
بعدش ناراحت نشد. شما اینجا ناراحتی دیدی؟ من الان به شما عرض بکنم آخ تا وقتی زندم قدرت جبران دارم. بله یعنی از ته دلش بگه ازت راضیم. اون که آیه خدا رحمت بکنه آیه دولابی رحمت الله علیه رو من محضرش رو میرسیدم، آیه دولابی آمیزاد اسماعیل دولابی دقیق میکنی آمیزاد اسماعیل دولابی رحمت الله علیه ایشون میفرمود میفرمود گره تو کارتون زیاد افتاد برید پای مادرتون انقدر ببوسید تا گریهتون بگیره، بعد از گریه شما مادرتون گریهش بگیره. این اتفاق که بیفته اینجا قطعا نقطه استجابه مستجاب الدعوه بودن. بعد اونجا بخواید مادرتون دعاتون کن یا خودتون دعا کنید. بعد آیه دولایی میفهمون و این که گفتن بهش زیر پای مادران از کیفیتش اینه. خیلی مهمه. لذا من اسم پدر و مادر رو گذاشتم ساحت قدس پدر و مادر بدون اغراق، ولی اون که پدر و مادر کافر باشن. درست شد؟ این کلمه ای که گفتید منم بلند کردید. پس حق من چی؟ به خانومه میگین حق شوهرت رو رعایت کن، پس حق من چی؟ به آقای میگین حق خانومت رو رعایت کن، پس حق من چی؟ بیچاره کردم منو. نظام، من اینو که گفتم دفعه قبل، نظام حقوقی در خانواده اسلامی متقابل نیست. اگه نگفتم یعنی اینطوری نیست طرف اگر ببینید من رابطه هام خدا محوره نه شخص محور. اون حق منو ادا نکرد، من حق ندارم حقشو ادا نکنم. این نظام متعالی اخلاقی اسلامیه، نه اخلاق معامله یا کاسب کارانه. بله بله دیگه اینا روش میشه، روش فقط تو همین فضاست، اصلا چیز دیگه ای بود با هدف خلقت همخوانی نداشت. بله خب ولا یرهق و اینا از اینجا رفتم. پدر و مادر گفت حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره. پدر مادری که دیدید یه جمله بین قدیمی ها بود، دقت میکنید چی میگم؟ خسته که نشدید؟ دقت بفهمید که من همه هم بتونم دیگه تا اونجا که میتونم از این استفاده بکنم وقتی باقی مونده. خانوم ها دیدید میگن که فلانی سر سفره پدر مادر بزرگ شده؟ این جمله خیلی خوبیه. یعنی چی؟ شما اگر کاری بکنید بچه ها حریم شما رو بفهمند، این بچه ها خیلی از قوانین دیگر هم رعایت خواهند کرد. بچه ای که حرمت پدر مادر رو رعایت نکنه نه همسر خوبی میشه نه، چون هیچ کسی به اندازه پدر مادر بچه باش رابطه عاطفی نداره. تو حریم اینا رو حفظ نکردی، حریم کیو میخوای حفظ کنی؟ تو گفتیم تو مثلا تو ازدواج ما همیشه اینو میگیم، میگیم میخوای به یه خواستگاری، یکی از آیتمایی که حتما باید ببینی رابطهش با پدر مادرش، جایگاه پدر مادر تو زندگیش کجاست. ولا یرهقه، پس کاری نکنید که او رو به خودتون وادار به سرکشی بکنید. ببینید ولا یخرق به، یعنی پرده دری نکنید، نه با رفتار نه با گفتار. اینجا دنیایی از حرفه تو دو سه کلمه میخوام بگم. ولا یخرق به، پرده دری نکن. پدر و مادر نسبت به فرزند، اینا وظایف پدر و مادره. رحم الله من اعان ولده علی بره، پدر و مادر باید این کار رو بکنن. چارچوب تربیتی، چارچوب ادب کردن، این چهار تا ستون. انا عرض میکنم ولا یخرق به، ولا یخرق به یعنی پرده دری نکنید، با کاری نکنید. پرده کارهای زشت به وسیله فضای خانواده دریده شود برای او. اگر جایی به وسیله خانواده، خانواده نباید برای بچه یک زشتی رو بچه تو خانواده یاد بگیره. یادتونه گفتم تو کوچه یاد گیره و اما تو خانه خونه نبود اشکال نداره؟ این همینه. تو فضای خانه بچه نباید با مفهوم دروغ آشنا بشه. دیگه مثال کلیشه ایش چیه همیشه؟ مثلا به بچه نگو تلفن رو وردار بگو بابا نیست، این میشه یخرق به. بچه داره از باباش دروغ یاد میگیره. بابا نباید به بچه، به مادر حرف زشت بزنه، این میشه یخرق به، پرده داری. یا بابا یا مادر فرقی نمی کنه، نباید حق و ناحق بکنه توی قضاوت نسبت به بچه هاش. بچه ظلم و ناعدالتی از بابا داره یاد میگیره، یخرق به. و خیلی مهمتر لباس پوشیدن های پدر و مادر مقابل بچه ها، این باعث پرده دری در مقابل بچه میشه. من یادم نمیره تو تهران خیلی سال پیش برای نوجوانها آموزش میدادم تابستون، مشکلات، اسم کلاس هم مشکلات نوجوان بود. بعضی از بچه ها میمونن شکایت میکنن، بچه های نازنین وجود نمیشه به مادر ما تذکر بدید، خوب لباس نمی پوشه، بیچارم کرد. چی؟ تو هر چی از کی شروع میشه؟ از نهایت بچه ها از سن، بچه ها متفاوتن، کفش دو و رأسش سه. اگر بچه پسر بود حتما از دو، دختر بود سه. اینها در چهار بچه نشون نده. بله باز کردن دیگه. ببینید بچه نباید این مخصوصا پدر، پدر جلو بچه هاش نباید لباس عوض کنه، مادر جلو بچه هاش نباید لباس عوض کنه، پدر نباید دخترشو حمام ببره ولی اون که دختر کوچک سه ساله باشه. اینا پرده دریه. و متاسفانه پسر، مادر پسر رو باید میبره حموم، فقط پسر رو حموم میکنه میاره بیرون. از 5 سالگی چی؟ از 5 سالگی فرمودن؟ الان خیلی بحشه، الان کاش واسه میگن 2 تا 3 سال. حالا حظ دادم. دستشوی بود، دستشوی نه اون اشکال نداره، مادر بستر خود مادره، پرده داری نباید بشه. این تعیین بحث لباس هایی که بچه مثلا که یکات رنگ لباس ها برای بچه ها اینا آثار سو داره، مثلا رنگ قرمز تحریک جنسی داره، تا اونجایی که میشه رنگ زرد تحریک جنسی داره، تا اونجایی که میشه از این لباس ها کمتر باید استفاده بشه ولی اون نشه. بله برای کودک، حتی میگن نوزاد، این آثار داره، بذار که کراهت هم داره. خب از این بعد انجام نهی دیگه، چیکار کنم؟ نمیتونم بگم برگردیم این عقب که از این بعد انجام این پرده دری نه میشه جبران بشه. این پرده دری متاسفانه تو فضا عرض کردم، هم پرده دری گفتاری هم پرده دری رفتاری.
حتی این رنگ
گفت پدر نباشه چی؟ بله بله مثل چی؟ زرد تو نعلین زرده، من لباس زرد رو ندیدم، کفش زرده. بله اون روشنی لذا این نکته هم، این چارچوب حسن ختام بود تو مراحل تربیت که محضرتون عرض کردم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. نه یعنی این که شما دیگه دغدغه تربیت رو نداشته باش، یعنی نه این که نه نه یعنی دیگه اونقدر قصه نخواهی کارشو کردی. آه.